به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان پایی نهم، فصل ششم کتاب نگارش شما در مورد انواع قالب‌های نوشتاری که شماها باید باهاش آشنا شید صحبت میکنه. تو تصویر صفحه 72 کتاب شما چند تا ظرف هست، لیوان، فنجان، ظرف آب معدنی و غیره. یعنی منظورش اینه که شما وقتی که تو این وسایلی که میبینید هر گونه مایعی بریزید، به شکل غالب همون ظرف شکل میگیره. میخواد به شما بگه که نویسندگی هم به همین شکله. شما برای اینکه خوب بنویسید، بهتر بنویسید، با یک غالبی رو در نوشتن انتخاب کنید. بعد خروجی اون قالب با شما وقتی که خوب انتخاب میکنید خوب میشه. مانند تصویر صفحه بعد که یک شکل قیف مانندی رو کشیده، بعد زیرش نوشته قالب. بنابراین شما دقت کنید، فرض کنید که ما اگر یک ظرفی رو میخواییم آب بریزیم بذاریم تو سردخونه یخچال، به شکل قالب همون نوشته در میاد. حالا در صفحه بعد پرکاربردترین قالب های نوشتن صفحه 74 توضیح داده در مورد انواعش. یکی نامه غیر رسمی آورده اولی رو. خب یک نامه هست، یک پدری به معلم فرزند خودش که توصیه هایی رو در مورد آموزش و مسائل اخلاقی و زندگی و روش زندگی کردن اینها رو میگه، از معلمش میخواد به پسرم یاد بدید. خب این نوع نامه ها همونجور که اسمش پیداست میگه نامه غیر رسمی. نامه غیر رسمی به معنای این است که به یک اداره، سازمان، شرکت، جای دولتی، خصوصی داده نمیشه، بلکه در این نوع نامه ها یک ارتباط بین فرد نویسنده با کسی که اون رو میخونه مخاطبش هست و امور اداری و اینا توش نیاز نیست. در واقع اینو به اصطلاح درد دل هست بین پدر و معلم فرزندش که اون چی را که پدر احساس میکنه برای نیاز فرزندش هست، از معلم مربوطش میخواد که بهش آموزش بدید. در ظاهر بین دو نفره، اما در باطن این نامه، یعنی برای همه انسان ها، همه فرزندانی که دانش آموز هستند و به خاطر همین جنبه اجتماعی و همگیر پیدا میکنه. ظاهر نامه یک پدر هست برای معلم، اما متن نامه رو که شما دقت میکنید جنبه عمومی داره، راهکاری هست برای همه دانش آموزان، نه فقط فرزند خودش. نامه رسمی همونجور که از اسمش هم پیداست برخلاف نامه صفحه قبل، نامه‌ای که ما برای یک اداره، یک سازمان، یک جای خاصی میفرستیم که باید بهش پاسخ داده بشه، یا مشکلی از ما رو به وسیله اون نامه اون اداره یا سازمان برطرف بکنه. و نمونش هم اونجا آورده، درخواست گواهی تحصیلی از مدرسه به وسیله یکی از دانش آموزان. بعدی خاطره هست. خاطره نویسی هم یک نوع نوشته هست که شما بارها تجربه کردید، همون شبیه انشا نوشتنه. در خاطره نوشتن از لحاظ متن نوشتاری نویسنده خاطره یه مقدار راحت تره، یعنی یه سری کلمات خودمانی تر میتونه ازش استفاده کنه و اون چارچوبی رو که در نامه رسمی هست، باید تاریخ داشته باشه، باید امضا داشته باشه، هر کلمه باید سر جای خودش قرار بگیره، همونجور که در متن بالا میبینید، خاطر نویسی به این شکل نیست، چون جنبه خودمانی در هر همه کس نمیتونم بخونم، فقط بین خود نویسنده است و در دفتر خاطرات خودش. بنابراین اون رسمیت هایی رو که حتما باید در نامه رسمی لحاظ بشه در خاطر نویسی وجود نداره. خاطر نویسی اگر خیلی نویسندهش توانا باشه، خیلی وقتا شده که خاطرات یک نویسنده بعدها تبدیل به کتاب شده، یعنی نویسنده خاطرات خودش رو به قدری زیبا می نویسه که اونو منتشر میده و مورد استقبال جامعه و مردم قرار میگیره، اون خاطرات که به شکل کتاب در اومده. بعدیش سفرنامه هست در صفحه بعد. خب اسمش مشخصه، سفرنامه، یعنی مسافرتی رو که انجام میدیم، سفری رو که انجام میدیم، بعد میایم همون وقایع و چیزایی که اتفاق افتاده رو میایم مینویسیم. یک کسی که میخواد سفرنامه بنویسه در مسیر راه خودش یادداشت برداری میکنه، موارد ریزی رو، بعضی چیزایی رو که ممکنه از یادش بره، اونها رو یادداشت میکنه. بعد از اینکه مسافرتش تموم شد میخواد بنویسه، اون نوشته ها یادداشت های خودش رو یک مروری میکنه و شروع میکنه به نوشتن. و نمونه های مختلفی از سفرنامه هست دیگه، شما از پایه هفتم نمونه این سفرنامه رو، سفرنامه مجید اصفهانی رو که متنی بود از هوشنگ مرادی کرمانی رو دارید. خب پس نمونه های سفرنامه رو شما زیاد مطالعه کردید. اما زندگی نام نویسی در پایین، زندگی نام نویسی در پایین که آورده و چه دو تا روش هست ولی تو کتاب ننوشته. یکی این که نویسنده زندگی نامه خودش زندگی نامه خودش رو می نویسه، یکیش که کس دیگر میاد در مورد یک فرد دیگری تحقیق میکنه زندگی نامش رو می نویسه. پس زندگی نامه که در ادبیات بهش یکی بیوگرافی میگن، یکی اتوبیوگرافی. پس زندگی نامه نوشتن دو حالت داره، یکی من خودم راجع به زندگی خودم بنویسم و جهت اطلاع خودم یا کسی از من درخواست بکنه یا یک مجله‌ای بخواد به چاپ برسه و غیره. نوع دیگر هست که یک فردی میاد در مورد من تحقیق بکنه، با من صحبت میکنه، یا یه فردی میاد در مورد یک نویسنده میاد راجع به یک انسانی که بزرگ و دانشمندی که فوت کرده تحقیق میکنه، زندگیش نامش رو مینویسه. خب در این زندگی نام نویسی که آورده، متنی رو از در مورد جهان پهلوان غلام رضا تختی رو آورده. در خط انتهای خط سوم و بند اول یه لغتی داره به نام بنشن. بنشن به نخود، لوبیا، عدس، به اینها در زمانهای قدیم میگفتن بنشن. امروزه استفاده نمیشه، حتی خیلی اصلا معنا و مفهوم این کلمه رو بلد نیستن. بنابراین چون از رواج و از استفاده در کلام افتاده است. آخرین متنی که در صفحه بعد هست میشه گزارش. گزارش مثل اینو میمونه که شما برای بازدید از یه جایی از طرف مدرسه میرید، بعد دبیر فناوری، دبیر علوم و سایران از شما میخوان که بچه حالا که رفتید اون آیدی شما از این کاری رو که انجام دادیم، به اصطلاح تحقیقی رو که انجام دادیم، مکانی رو که رفتیم، حالا نمایشگاه کتاب به اصطلاح هر جا هست، از شما میخواد یه گزارشی رو تهیه بکنید. خب گزارش نویسی دیگه مثل نامه رسمی و اینا نیست، منتها با یه سری قوانین رو رعایت کنید. اونم بند نویسی هست، پاراگراف بندی هست، رعایت نکات نگارشی هست. و در هنگامی که یک جایی ما برای بازدید میریم، حتما باید کاغذ و خودکار همراه اون باشه. یه سری جزئیاتی رو میبینیم که ممکنه طول، عرض، ارتفاع، چیزهای دیگه رو بعدها فراموش بکنیم. بنابراین نیاز است یا در هنگام بازدید ممکنه سوالهایی در ذهن ما پیش بیاد که این سوالها رو باید اگر کارشناس و مسئولی که در هنگام گزارش اونجا هست داره در مورد یک شرکتی، یک کارخونه‌ای برای ما توضیح میده، اون سوالات رو اونجا بپرسیم. قبل از رفتن هم اون مکانی رو که قبل از اینکه اصلا راه بیفتیم بریم، وقتی در جریان هستیم یک همچین جایی رو میخوایم بریم، باید یه ذره فکر کنیم که در این مکانی که میخوایم بریم ممکنه چه سوالاتی برای ما پیش بیاد. این یه حالت پیشبینی داره که از قبل ما برای خودمون تو ذهن خودمون اون مکانی رو که میخوایم بریم یه سوالاتی رو تو ذهن ما باشه که اونجا اگر رسیدیم بپرسیم. ممکنه قبلا این سوالات در ذهن ما بوده و ما کسی رو که کارشناس اون قسمت باشه رو در دسترس نداشیم. حالا امروز این فرصت به ما دست داده، ما میخواییم راجع به گزارش فرض کنیم یک کارخانه تولید شیر و ماست مثلا پگاه، یا یک نمایشگاه کتاب میخواییم بریم و غیره. آخرین مورد در مورد صفحه بعد هست، نوشته داستان، یعنی داستان نویسی. نویسندگان داستان در نوشتن داستان به دو شیوه عمل میکنن. یا در داستانی که میخوان شروع بکنن مثل همونی که تو کتاب شما نوشته از فعلهای سوم شخص استفاده میکنن. مثال نوشته نزدیکای عید پارسال بود که آقا شیره تو آفتاب دلچسب دراز کشیده بود. در همین خط اول دو تا فعل بود دارید، یعنی نویسنده اومده از زبان سوم شخص مفرد استفاده کرده برای نوشتن این متن. گاهی اوقات در نویسندگی نویسنده میاد از زبان از مثلا به شکل اول شخص مفرد می نویسه، مثلا نزدیکای عید پارسال بود که من برای بازدید از نمایشگاه به فرض کنیم تهران سفر کرده بودم. همه فعل ها به من برمی گرده. پس در نویسندگی دو روش است، گاهی اوقات از سوم شخص مفرد، گاهی اوقات از اول شخص مفرد استفاده می کنن. در این داستان نویسنده داره در مورد یک شیری می نویسه که تو جنگل زندگی می کنه و خیلی ها از حیوانات و سایر موجودات ازش می ترسن و این شیر تصمیم می گیره که با یه نفر مشورت بکنه. اون یه نفر در اینجا در واقع بز جنگل هست. بچه ها همینجور که میبینید در واقع اینجا نویسنده در نویسندگی خودش از آرای تشخیص یا شخصیت بخشی هم استفاده کرده. حال معلم با آوردن 5-6 نمونه از انواع قالب‌های نوشتاری که اینجا آورده شده جهت آشنایی بچه ها توضیحاتی رو میده. سوای این نوشته هایی که اینجا هست، ما نوشته هایی داریم به نام نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی، مقاله، رمان، دل نوشته، یه شبیه چیزی به همون خاطر نوشتنه و شعر و غیره. اینها انواع اقسام نوشته هاست که نویسندگان می نویسن. خب حالا میریم صفحه بعد. در صفحه بعد که صفحه 79 باشه نوشته فعالیت های نگارشی. نوشته های زیر برشی از متن اصلی یک نوشته اند. اونها را بخوانید و قالب هر کدام را مشخص کنید. در صفحه بعد که فعالیت های نگارشی 6 هست، یک متنی در اون پایین آورده. این متن از چندین بند استفاده شده و دارای 5-6 بند هست. حالا سوالی که اون بالا مطرح کرده اینه، نوشته های زیر برشی از متن اصلی یک نوشتن، اونها را بخوانید و غالب هر کدام را مشخص کنید. خب شما باید این متن رو بخوانید و از اون انواع غالب هایی رو که تو صفحات قلب 5-6 موردی را که باش آشنا شدید، نمونه هایی از الگوی اونها را دارید بنویسید. در شروع میاد میگه که 7 روز نمایشگاه کتاب با ازدحام نسبی بازدید کنندگان ادامه یافت. خب این متن رو وقتی خط اولش رو میخونیم و تا پایان رو وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم در قالب گزارش است، یعنی یک ادهی برای نمایشگاه رفتن و یه نفر داره راجع به اون روزی رو که به نمایشگاه رفته، چیزهایی رو که دیده، به اون چی رو که یادداشت کرده و دیده نوشته. پس قالب این صفحه گزارش نویسی است. در صفحه بعد اومده در کادر بالا که دو تا کادر داره، بالایی یک داستانی رو داره تعریف میکنه. در سرزمینی بسیار دور از اینجا، در اون سوی رود سبز، زمانی کوه سیاهی بود. با خواندن این عبارت یا این بند متوجه قالب داستانیش میشیم. در پایین دوباره یک متن را آورده. عزیز من، از این که این روزها گهگاه و چه بسا غالباً به خشمی‌آیی عمدن دلگیر و آزرده نشو. نویسنده فردی رو مخاطب خودش قرار داده و در نوشتن داره با یک فردی صحبت میکنه، اما به صورت نوشتن که بعدها این نوع نوشته ها گفتم اگر خوب و زیبا نوشته بشه جنبه ادبی پیدا میکنه، میشه نامه غیر رسمی. در صفحه بعدی 81 حدوداً 6-7 موضوع داده، میگه یکی از این موضوع ها را انتخاب بکنید و بعد به شکل انشا بنویسید، اون فضایی رو که در پایین قرار داده. این کار را هم باید خودتون در منزل به دلخواه یکی از این موضوع ها را انتخاب کنید و به شکل یکی از این الگوها، یعنی در نوشتن باید اون الگوهای نامه رسمی میخواید بنویسید، داستان میخواید بنویسید و زندگی نامه میخواید بنویسید. اون 5-6 موردی رو که تو صفحات قبل ما مطالعه کردیم، توضیح دادیم، باید حتما به شکل یکی از این سبکهای نوشتاری بشه. در واقع یه نوع آموزش است. الگوهایی رو شما داده کتاب، حالا میخواد یکی از این موضوعها رو انتخاب کنید و بنویسید. درست نویسی در صفحه 83. بازی نهایی را دور هم ببینیم. بازی نهایی فینال را دور هم ببینیم. خب مشخصه دیگه، دو تا جمله داده. نهایی همون فینال دیگه، آخرین بازی. در جمله دوم نادرسته، آورده بازی نهایی فینال را. یا باید بگیم بازی فینال را دور هم ببینیم یا بازی نهایی را، چون هر دو یه معنی داره و نمیشه دوتا معنی استفاده کرد پشت سر هم. خب پایین جمله های زیرا ویرایش کنید. تخت وایت بورد را برای معلم آماده کردم. خب تخت همون وایت بورد هست، دو کلمه پشت سر هم که بهتر ما اون لفظ فارسیشو، کلمه فارسیشو استفاده کنیم. تخت را برای معلم آماده کردم. نهار ظهر را که خوردیم بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. نهار ظهر را که خوردیم بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. بهتر است بگیم نهار را که خوردیم نهار را که خوردیم بار و بندیل را جمع کردیم و راه افتادیم. دیگه اینجا ظهر یک لفظ، یک کلمه اضافی است. نهار رو که صبح نمیخورن، نهار رو ظهر میخورن. بنابراین اینجا ما باید اصلاح بکنیم. در آخرین صفحه فصل 6 مثل نویسی، او یک ضرب المثلی را آورده، میگه باز آفرینی کنید. خب باز آفرینی این ضرب المثل، اول باید به مفهوم و معنای ضرب المثل توجه کنیم. فضول را بردن جهنم، گفت هیزمش تر است. باید بفهمیم که این ضرب المثل چه چیزی را، چه هدف، چه موضوعی را میخواد به ما انتقال بده. خب یعنی میگه که انسان هایی که در کارهای دیگران دخالت میکنن در هر جایی این عمل را انجام میدن و این رفتار نسنجیده خودشون را انجام میدن، برایشون عزا و عروسی نداره، بهشت و جهنم نداره. بنابراین این میشه مفهوم ضرور مثل شما. حالا ما باید در بازآفرینی در یک قالب داستانی این ضرور مثل رو میتونیم اسم بذاریم، میتونیم اسم فردی باشه یا غیره، که تو زندگی خیلی وقتا ما به این نکات بر میخوریم. در همسایگی خودمون، در آپارتمانی که زندگی میکنیم، بعضی عادت دارن در کار دیگران دخالت بکنن، ولو اینکه بهشون تذکر میدیم، یا ممکنه توی کلاس خودمون هم اتفاق بیفته. بنابراین بعضی ها نمیتونن جلوی دهن خودشون رو بگیرن و با سخنان نسنجیده باعث ناراحتی و آزار دیگران میشن. خب این ضرور مثل رو باید شما با مداد در کتاب شما در صفحه 84 آخرین صفحه فصل 6 کتاب شما بنویسید و نتیجه گیری شما باید مفهوم این ضرور مثل رو در بر داشته باشه، که این مثل نویسی رو هم شما از پایه 7 و پایه 8 انواع اقسامش رو داشتید و باهاش آشنایی قبلی دارید و چیز جدیدی نیست. در اینجا شما رو به خداوند متعال می سپارم. انشالله که همیشه سالم و تندرست باشید و با تلاش و زحمت خودتون به موفقیت‌های خوبی برسید. خدا نگهدار شما.